صبحانه با خبر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. 1 ساعت دیگه از این برنامه باقی مانده. 30 دقیقه بعدی رو هم به صورت تصویری از طریق تلویزیون ماهواره میتونید ما رو ببینید. بعد از اون نیم ساعت آخر رو به صورت رادیویی ادامه خواهیم داد. اما قبل از اینکه گزارش های این بخش رو بشنویم و مطالب این بخش رو شما ببینید، باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشید و مروری کوتاه بکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. مراد،
با سلام مجدد.
رزمایش نیروهای هوایی و زمینی سپاه پاسداران امروز در کرمان آغاز می شود. فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر متوقف شد. علی اصغر سلطانیه می گوید موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران مشروط به حفظ فضای آرام همکاری است. مخالفان بشار اسد می گویند هر راه حل سیاسی باید شامل کنارگیری وی از قدرت باشد. سنای آرژانتین با همکاری این کشور با ایران بر سر پرونده انفجار آمیا موافقت کرد. واردات لوازم خانگی به ایران همچنان ممنوع است. راول کاسترو رهبر کوبا از احتمال کنارگیری از قدرت سخن گفت. برندگان جوایز اسکار امسال یک شنبه شب اعلام می شوند. ائتلاف مخالفان سوریه می گوید هفته آینده نخست وزیر انتخاب خواهد کرد. ایران دست داشتن در هر گونه اقدامات غیرقانونی در نیجریه را تکذیب کرد. انتخابات ایتالیا روزهای یک شنبه و دوشنبه برگزار می شود. آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد نیجر شدند. پاکستان از بازداشت یکی از رهبران گروه تروریستی لشکر جنگوی خبر داد. دونده مشهور آفریقای جنوبی متهم به قتل همسرش شده بود، متهم به قتل دوستش شده بود، با وثیقه آزاد شد. به گفته یک وکیل، یکی از کارمندان سفارت ایران در اسلو به کشور نروژ پناهنده شده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقیقه پیش رو چه میشنوید؟ واکنش کشورهای غربی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو خواهیم داشت. مروری میکنیم بر کتاب هفته، کتاب برگزیده هفته. تورقی بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران خواهیم داشت و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو میشنوید. و اما گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نصب سانتریفیوژهای جدید نطنز در حالی موجب واکنش‌های کشورهای غربی شده که هفته آینده قراره دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در قزاقستان برگزار بشه. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به این مجموعه واکنش‌ها.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که تعداد 180 سانتریفیوژ مدل IR2M به همراه شماری محفظه خالی مخصوص سانتریفیوژ در تأسیسات نزدیک نطنز وجود دارند که هنوز به کار نیفتادند. بنابراین گزارش، به کار افتادن این دستگاه‌ها موجب افزایش قابل توجه سرعت تولید موادی می‌شود که به اعتقاد غرب می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایران همواره هدف از غنی‌سازی اورانیوم را استفاده از آن در راستای مقاصد صلح‌آمیز و تولید انرژی عنوان می‌کند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از ناظران اتمی سازمان ملل، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، آن هم به فاصله‌ای کوتاه پیش از برگزاری مذاکرات گروه 5+1 با ایران در قزاقستان، موجبات نگرانی شماری از کشورهای غربی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، به گزارش نیویورک تایمز، گزارش آژانس هاکیست ایران حدود 40% از میله‌های سوخت اورانیوم 20% غنی شده خود را به مواد قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کرده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این اقدام ایران حاکی از آهسته شدن عمدی روند ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده است که قابلیت بکارگیری در ساخت بمب را دارد. نیویورک تایمز در ادامه گزارش روز پنجشنبه خود با اشاره به تأسیسات غیر زیرزمینی نطنز و آسیب پذیر بودن آن در برابر حمله هوایی، نصب سانتریفیوژهای جدید را در این تأسیسات عجیب توصیف کرده است. در حالی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش‌های جداگانه نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز را اقدامی تحریک کننده و نگران کننده دانستند، ایران گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را دال بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران خوانده است. به گزارش واحد مرکزی خبر در روز جمعه، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش آژانس را شاهدی بر عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی اهداف نظامی ارزیابی کرد. گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شود که دور جدید گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 علاوه 1 قرار است هفته آینده 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. و اما فرصت ایستا چند اسمسی که به دست من رسیده از طرف شما رو من تعدادیش رو که وقت هست قرائت بکنم. شنوندهی بدون ذکر نام، البته اسمش هست، امیر از ایران نوشته: با سلام به کارکنان رادیو فردا، میخواهم به کشورهای مذاکره کننده هسته‌ای بگویم شما یا ترسو هستید یا ساده لو. شما به چه دلیلی با این رژیم مذاکره را ادامه میدهید؟ شما را سر کار گذاشته است این حکومت. شنوندی دیگری به نام کمال از اصفهان نوشته: با سلام و خسته نباشید، به نظر من مذاکرات باید در هر شرایطی ادامه پیدا کنه تا طرفین به هر صورت به یک نقطه اشتراک برسند و این مشکل فقط راه حلش مذاکرات است و هیچ راه حل دیگه‌ای نه منطقی است و نه به نفع کسی در منطقه و کل دنیا. شنوندی دیگری نوشته: گرانی و مشکلات ذهن مردم رو مشغول کرده و قادر نیستند کاری رو برای نجات خود از دست غاصبانشان بکنند. شنوندی دیگری به طنز نوشته: امروز حس خوب آمریکایی بودن دارم، زیرا با حقوقی که گرفتم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم. و شنوندی دیگری نوشته: با تشکر از برنامه‌تون، این مهدی هست از ارومیه، اگر امکان دارد تحلیل ها را بعد از اخبار 12 شب بیشتر کنید. بر اساس هر روز شنبه که در این برنامه ما کتابی رو پیشنهاد میکنیم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر، باز هم همراه هستیم با همکارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما قاسم فر و به شنوندگان و دیدندگان.
آقای سرکوهی، قرار است که همونطور که میدونید درباره کتاب چرند و پرند دهخدا که ویراست تازه‌ای از اون منتشر شده، بسیاری از بینندگان و شنوندگان ما با این کتاب هم آشنا هستن، هم اون رو یا تبرک کردن هم یا خوندن، منتها این ویراست تازه امتیازاتی داره که قرار است دربارش کمی بیشتر صحبت بکنیم. بفرمایید درباره این کار، این در واقع ویرایش جدید از چرند و پرند.
بله، این خب چرند و پرند کتابی است که بیش از یک قرن از عمرش میگذره، اما از اون کتابهایی است که همیشه خونده میشه، هر نسل دوباره اونو میخونه، هنوز زنده و جذاب هست و بنابراین ویراستهایی که در میاد بسیار خوب است برای هر نسلی متناسب با نسل‌ها. آقای ولی الله درودیان متنی از چرند پرند علی اکبر خان دهخدا را ویراستاری کرده، انتشارات نیلوفر منتشر کرده. جالب این هستش که یک پیشگفتار بسیار زیبا داره و بعد زندگی نامه دهخدا هستش و بعد هم سه مقاله هست درباره چرند و پرند با عنوان سیاست در چرند و پرند دهخدا، نوشته دکتر سهراب یزدانی. مقاله دیگه هست شیوه و شگردهای دهخدا در نوشتن چرند و پرند که خدای دوریان نوشته، و بعد مقاله دو نمونه از طنز قدیم و جدید نوشته آقای فریدون تانکابونی، و بعد در پایان کتاب کار بسیار خوبی که شده این هستش که یک واژه‌نامه داره که برخی لغات و اصطلاحاتی که خب حالا دیگه برای نسل‌های جدید کهنه هستن یا شناخته شده نیستن، چون کتاب در دوران مشروطه نوشته شده، اینا رو توضیح داده. و بعد چرند و پرند از کتاب‌هایی است که نام اشخاص و افراد بسیار در اون برده میشه و طبیعتاً باز هم نسل‌های جوان‌تر بعد از مشروطه ایران نمی‌شناسن. یک نامنامه هم داره که اشخاص، مکان و افراد رو توضیح داده و اینا بسیار جالب هست.
خب جدایی از این که آقای درودیان به هر حال کسی است که در 10-20 سال گذشته کوشش‌های فراوانی انجام داده برای تصحیح متون یا کار بر متون 150 سال اخیر در ایران. اما خود این کتاب چرند و پرند الان حدود 100 سال از انتشارش میگذره، اما جذابیت های خودش رو حفظ کرده، در واقع اهمیت خودش رو حفظ کرده. درباره این اهمیت کمی صحبت بکنید لطفا.
خب چرند و پرند نوشته های تنظامیت دهخدا هستش که در قالب داستان کوتاه، اعلامیه، تلگراف، گزارش خبری هست که از به اصطلاح پیروزی مشروطه تا استبداد صغیر در روزنامه سور اسرافیل منتشر میشد و بعد هم که با اعدام میرزا جان میر خان سور اسرافیل مدیر روزنامه و بستر روزنامه دهخدا دیگه نتونست اونا رو ادامه بده و طنز هست دهخدا، فساد و تباهی جامعه و دولت رو در طنزهای خودش به خوبی منعکس میکنه. اما چرا این اثر همچنان زنده هست، جذاب هست و خوندنی هست؟ یکی این هستش که طنز دهخدا طنز شخصی نیست، طنزی نیست که تاریخ مصرف داشته باشه، بلکه طنزی است که تیپ های اجتماعی رو میاره و این تیپ های اجتماعی که دهخدا طنز میکنه هنوز وجود دارن. یعنی وقتی ما کتاب رو میخونیم اون اسم افراد زمان مشروطه رو میاره، ولی ما میتونیم بسیار از حاکمان خودمون رو در این چهره ها ببینیم. دوم این که دهخدا این طنز رو به اصطلاح در نقد جامعه به کار گرفته. ما مثلا خب در گلستان سعدی طنز داریم، اما فقط عبید زاکانی بوده که در گذشته یک چنین شیوهی داشته مثل دهخدا. اما طنز دهخدا از یک نظر دیگه زنده جالب هست، برای که در آثار قبلی طنز، یعنی در زاکانی، سعدی، حتی حافظ اسم افراد گفته نمیشه و طنز صریح نیست. دهخدا خب در دوره مشروطه بوده، طنزش صریح‌تر، اسامی افراد و شخصیت‌ها برده میشه و بعد زبان دهخدا هست که مسئله اصلی. چون می‌دونیم که دهخدا یکی از بنیانگذاران داستان کوتاه ایرانی می‌دانن. چرا؟ برای که دهخدا از اون زبان به اصطلاح ادیبانه دوره قاجار دور شد، زبان مردم رو به کار گرفت، اصطلاحات روزمره مردم رو به کار گرفت، از پیش قراولان نسل مدرن فارسی است. جملاتش کوتاه، ساده است، از نظر دستوری درسته، اما و پیام رو هم سریع به خواننده منتقل میکنه. در واقع یک پلیس بین قصه نویسی و روزنامه نویسی این کتاب. و دهخدا در سطوح مختلف زبان کار کرده در این کتاب، زبان عامیانه، زبان ادیبانه، زبان تصنعی، همه اینا رو به کار گرفته، تلفیق کرده و بیش از همه این که خیلی زبان راحتی داره. و بعدم جالب این هستش که دهخدا شگردهای طنز نویسی رو به کار میگیره، سبک میآفرینه و خودش رو از طنز به اصطلاح لطیفه و روزنامه‌ای دور میکنه. میشه گفتش که این کتاب پیش قراول رمان هست که بعدها به وجود میاد.
اگه خیلی کوتاه بخواید تفاوت طنز چرند و پرند رو با طنزی که پیش از او و پس از او بوده در ایران مقایسه کوتاهی بکنید، خواهش می‌کنم بفرمایید که چه هست.
بله، خب طنز دهخدا رو میشه با طنز عبید زاکانی و حافظ مقایسه کرد، ولی اگر با طنزی که از رودکی و قاآنی یعنی و سعدی و اینا هست مقایسه بکنیم، میبینیم که طنز اونها بیشتر لطیفه هست، طنز اونها بیشتر شخصی است، هجو هست، حزن هست و بنابراین هم به صورت تاریخ مصرفش میگذره و فراموش شده، حتی طنزای سعدی. اما خب طنز دهخدا بر جای مونده، همونطور که طنز عبید زاکانی، چون اینا شخصی نیستن. البته در اون دوره مثلا میرزا حبیب اصفهانی هم در کتاب حاج بابای اصفهانی طنز نوشته در ترجمه اشرف گیلانی همچنین، اما به هر حال دهخدا از اینا سر بود. در کسانی که بعداً اومدن میشتونیم بگیم که صادق هدایت تا حدود زیادی تحت تاثیر دهخدا بود، کارهای خوبی هم کرد، بهرام صادقی همینجور، ایرج پزشکزاده همینجور، اما بجز این سه نفر متأسفانه هیچ کسی دیگه به وجود نیامد که در زمینه طنز سیاسی با دهخدا قابل مقایسه بشه.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه.
مرور نشریات صبح تهران رو بخش دومش رو آغاز میکنیم که نگاهی خواهیم کرد به مطالب داخلی این روزنامه ها. با شهرام رفیزاده هستیم همچنان. شهرام، گفتگوهای اختصاصی روزنامه های قانون و بهار انجام دادن با مجید انصاری و حمیدرضا جلایی پور که در ارتباط با موقعیت اصلاح طلبان در عرصه سیاسی و انتخاباتی ایران هست. اشارهی به این گفتگوها بکن لطفا.
مهرداد، امروز روزنامه قانون در گفتگویی که با مجید انصاری انجام داده از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز، آقای انصاری اظهارات مهمی داشته، از جمله این که ایشون گفته که وقتی همه مدیران دوران رهبری آقای خمینی رو تخریب میکنن، به معنی این هست که خود آقای خمینی تخریب شده. و همچنین در مورد خود آقای خامنه ای هم، این چه نظامی هست که در 34 سال گذشته همه افرادش دچار خطا شدن جز آقای خامنه‌ای. البته ایشون در دفاع از آقای خامنه‌ای این سخنان رو گفته و گفته که آقای خامنه‌ای رو نباید هزینه هر چیزی کرد و ولایت فقیه بالاتر از این حرفاست. ایشون در این حال در مورد موقعیت اصلاح طلبان هم گفته که اصلاح طلبان از جمله آقای خاتمی بیشتر پایبند به نظرات رهبر جمهوری اسلامی بودند تا مقامات فعلی جمهوری اسلامی. اما آقای حمید رضا جلایی پور استاد جامعه شناسی دانشگاه و از اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کرده که اصلاح طلبان علاقه دارند و توان دارند که در حال حاضر قدرت رو در دست بگیرن. ایشون گفته ما از همین حالا اصلاح طلبی قانونی رو تبلیغ خواهیم کرد، فعالیت میکنیم تا خود انتخابات و در انتخابات هم شرکت خواهیم کرد.
روزنامه های دنیای اقتصاد، بهار، اعتماد و کیهان دیدم که همه از برگزاری انتخابات نظام پزشکی و نتایج اون در واقع مطالبی رو منتشر کردن. درباره این انتخابات هم اگر ممکنه صحبت کن برای اون.
روزنامه های مختلف امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره این که سرانجام روز چهارم اسفند ماه یعنی دیروز انتخابات نظام پزشکی در تهران و شهرهای مختلف برگزار شد، در حالی که دو گروه از این انتخابات ناراضی بودند. نخست اصلاح طلبان که بیش از 120 کاندیدای اونها از جمله مصطفی معین وزیر اسبق علوم رد صلاحیت شدند، و گروه دیگر که ناراضی بودند طرفداران دولت بودند که آقای احمدی نژاد هم به صراحت این نارضایی رو اعلام کرد. اما روزنامه قانون و روزنامه بهار گزارش دادن که هیئت نظارت بر این انتخابات گفته که آقای احمدی نژاد تنها کاری که میتونه بکنه این هست که رأی این افراد رو تایید نکنه، تنفیذ نکنه، و اگرم این کار رو انجام بده تا انتخابات تا دولت بعدی ما سب میکنیم تا رئیس دولت آینده این انتخابات رو تایید بکنه. در مجموع اغلب نگاه روزنامه ها نگاه انتقادی هست به این انتخابات، جز روزنامه کیهان که تجلیل کرده از برگزاری این انتخاباتی.
روزنامه اعتماد رو شهرام نگاهی بکنیم. معاون فرهنگی وزارت علوم اعتماد از قول او آورده که باید گفته باید تا قبل از انتخابات 1392 انرژی متراکم شده دانشگاه تخلیه بشه. جزئیات این صحبت ها چه بوده؟
این سخنان آقای غلامرضا خواجه سروی هست، معاون فرهنگی وزیر علوم، که به نوشته روزنامه اعتماد به معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها دستور داده که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 سه کار مختلف باید انجام بدن. نخست این که باید انرژی متراکم و نارضایی دانشجویان رو تخلیه بکنن به هر ترتیبی که شده، تا در آستانه انتخابات به گفته ایشون هیچ نارضایی در میان دانشجویان وجود نداشته باشه. دوم گفته با اساتید دانشگاه و دانشجویان تعامل بکنید، ظرفیتتون رو ببرید بالا. و سوم هم ایشون گفته ما یک شورای تشکیل دادیم که این شورا شورای معاونان هست و تا آستانه انتخابات امور دانشگاه ها رو در واقع به شکل ضمنی ایشون گفته که این شورا بر عهده خواهد گرفت.
مرور روزنامه‌های صبح تهران بود با شهرام رفیع‌زاده. متشکرم شهرام.
من هم متشکرم مرتضی.
خب تا بریم و گزارش‌های موزیک رو بشنویم از همکارم بردیا افشین، تعدادی از اس‌ام‌اس‌های شما رو همکارم به دستم رسوندن که من خواهم خوند. شنونده بدون ذکر نامش نوشته اونهایی که مالیات میپردازند قصه ای ندارند، چرا که روی قیمت اجناس میکشند. برای ما بیچاره ها بد است، زیر میز بگیران زیادند، نظارت کننده پاک اندک. یک شنونده دیگری اسمس فرستاده، در واقع در حالی که در خبرها اعلام شده که جلسه سران قوا به میزبانی مجلس قراره که برگزار بشه، این شنونده اینطور نوشته که شما در یک جلسه رسمی شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردید، بفرمایید برای صرف نهار که بعداً دعوت میشوید، که ظاهرا اشاره به بحث و جدل علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاء وزیر کار، و حالا که قرار بار دیگه با یک دیگه در جلسات سران قوا هم شرکت کنند. مهدی از ایران نوشته: با درود فراوان خدمت شما عزیزان رادیو فردا. دیشب رفتم پسته بخرم، میگفتن کیلویی 53,000 تومان. گفتم مگر اعلام نکردند که 30,000 تومان؟ فروشنده گفت هر که گفته برو از همون بخر. و یک شنونده دیگری از بحرین برای ما اسمسی فرستاده، نوشته: به عنوان یک شیعه بحرینی از همه شیعیان بحرین خواهش میکنم با اونهایی که برای وطن فروشی و خراب کردن بحرین دارند از اجنبی پول و دستور میگیرند همکاری نکنند. ما با سنیان بحرین برادریم و با هم وصلت داریم، با ملک و آل خلیفه هم هیچ مشکلی نداریم و جز خوبی از آنها چیز دیگری ندیده ایم. البته ما در رادیو فردا این روزها از بحرین هم در انتقاد از حکومت و هم در مخالفت با حکومت بحرین پیام‌های مختلفی دریافت می‌کنیم و فقط بازتاب دهنده این نظرات هستیم و هیچ کدوم الزاماً نظرات رادیو فردا نیست. بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو، آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. اول از همه بگم احتمالا فردا پیکر قاسم جبلی تشییع میشه، هنرمند موسیقی ایرانی و خواننده موسیقی مردم پسند که پنجشنبه پیش درگذشت و قرار بود دیروز بدنش به خاک سپرده شه، اما این کار بنا به پاره ای از مشکلات اداری به فردا موکول شده. جبلی 86 ساله بود که درگذشت، خوانندگی رو از نوجوانی آغاز کرد، البته با شاگردی استاد اسماعیل خان مهرداش. در میانه های دهه 20 خورشیدی بود که جبلی به رادیوی ملی اومد و با صدای صاف و شفافش شنوندگان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. البته مهمتر از اون اینه که خیلی ها ادعا میکنن نخستین کسی که عناصر موسیقی عامه پسند عربی رو وارد فضای موسیقی مردمی ایرانی کرد قاسم جبلی بود. بس مثل بیشتر اول هفته ها اگه اتفاق خاصی نیفته راجب تک آهنگ های تازه موسیقی ایرانی صحبت میکنم و از اونجایی که هفته پیش به دلیل برگزاری جشنواره موسیقی فجر این کارو نکردم، سعی میکنم تو این فرصت محدود تا اونجایی که میتونم از تک آهنگ های تازه این دو هفته اخیر پخش کنم. مطمئنا پر سر و صدا ترین تک آهنگ این روزهای موسیقی ایرانی آهنگی از شاهین نجفی بود به نام پریود که این هنرمند رو محسن نامجو در این آهنگ همراهی میکنه. این آهنگ از دو هنرمند موسیقی مستقل و آلترناتیو یا اونجور که بعضیا دوست دارن موسیقی زیرزمینی واکنش‌های متفاوت اما گسترده‌ای رو برانگیخته. البته به نظر میرسه که این دیگه برای شاهین نجفی تبدیل به یک سنت شده. سوا اینکه خیلی ها استقبال گرمی از این آهنگ کردن، خیلی های دیگه هم معترض بودند. مثلا معترضین ترانه این آهنگ رو ضد زن میدونستند. نجفی در مصاحبه‌ای در برنامه رادیویی ساعت 5، برنامه هفتگی به تهیه کنندگی و اجرای کامبیز حسینی، همون برنامه که این آهنگ رو برای بار اول پخش کرد، در جواب به این اتهام به پیشینه خودش اشاره کرده. هنرمندی که تو سالهای اخیر همواره هنرمندی بوده که حامی حقوق زنان به نظر می رسیده و حتی در این باره آثاری هم منتشر کرده. شاهین نجفی گفته این اثرش هم در راستای همون کارهای قبلیشه.
ما رندوی از شریعتی تا ببین، ما دختران صادراتی از دو بیت چین، ما بوغ تاکسی در عمق استخوان، ما جسم پشو با مغز پیکان، ما سینمای بی پناه بی پناهی، زیر ناف پول مهور مشاعران دردمند بیت رهبر ما عاشقان آوانگارد حسین ما پیروان فشن پیر خمین.
و حالا آهنگ از یک خواننده کم سر و صدا اما محبوب، قاسم افشار، خواننده 47 ساله‌ای که بیش از یک دهه پیش با آهنگ وقف پرنده ها تو موسیقی پاپ ایرانی خودش رو مطرح کرد. افشار به تازگی آهنگی به نام خدا نگهدار رو منتشر کرده، ساخته امیر شاهرخی، البته خود شاهرخی ترانه‌اش رو هم نوشته.
تو هم اندازه این قطره اشک تنها لحظه ای منو تر می کنی، اولش میای تو چشما میشینی، بعد از اون حالم رو بتر می کنی، صورتم پر میشه از فاصله ها، رد پای تو رو گونم میمونه، حالا این صدای لرزون منه که داره با بغض و فریاد میخونه، میگرفتی به سلام من راه برگشت و میبندم، دیگه عشقی نمیریزم من به این قصه میخندم.
چند وقت پیش روز عشاق بود، حالا از هر جورش، یک روز که در بیشتر جهان جشن گرفته میشه و یک روز دیگه هم که به نظر میرسه ریشه تو سنت‌های باستانی ایران داره و برخی از ایرانیان ترجیح میدن اون رو به جای نمونه جهانیش جشن بگیرن. به هر حال به نظر میرسه هنرمندان ایرانی هم به استقبال هر دو این روزها رفتن. بنیامین بهادری، خواننده پاپ ایرانی که برای هر مناسبتی مثل محرم هم میخونه، برای این روزها آهنگی به نام هفته عشق رو منتشر کرده.
عزیزم بریزم همه زندگی ما توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ، برام که نگام که نگام با نگاه تو باشه و دست تو باشه، کنارم و بردارم و همه دار و نداره دوست دارم. عاشق شدنت با منه که داره دل من با دلت میزنه به سرم که تو
و هنرمند بسیار محبوب ایرانی گوگوش، او هم آهنگی تازه رو به مناسبت هر دو این روزها منتشر کرده، آهنگی به نام بی من و تو.
یکی جان من و تو، داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درایی به بستان من و تو، از سر زود
خرافات به پریشان من و تو من و تو بی من و تو جمع شدیم از سر زور خوش و فارز خرافات پریشان من و تو.
خب ثانیه‌ای باقی مونده به پایان یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر که به صورت تصویری دیگه این برنامه رو نخواهید دید، فقط صدای ما رو میتونید دنبال بکنید هم از طریق ماهواره و هم از طریق رادیو. در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 دقیقه پراگ. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید در روز پنجم اسفند ماه، روز شنبه، با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه صبحانه با خبر باقی مونده که آغاز خواهیم کرد این 30 دقیقه رو با مشروع خبرها که همکارم مراد ویسی اون رو به آگاهی شما خواهد رسوند. مراد
با سلام مجدد. رزمایش سه روزه نیروهای زمینی و هوافضای سپاه پاسداران از امروز شنبه در جنوب شرقی ایران آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، این رزمایش که پیامبر اعظم 8 نام دارد در اطراف شهرستان زرند و نیز محور ارتباطی سیرجان بندر عباس برگزار می شود. روز جمعه سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل و سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از نیروهای شرکت کننده در این رزمایش بازدید کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تعمیر توربین نیروگاه متوقف شده است. این گزارش می‌افزاید نیروگاه تا 28 فوریه یعنی 5 روز دیگر فعالیت نخواهد کرد. خبرگزاری نوستی روسیه نیز گزارش داده ایران هفته گذشته به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده بود که فعالیت نیروگاه متوقف شده است. ایران پیش از این توقف فعالیت نیروگاه بوشهر را تکذیب کرده بود. دو روز مانده به شروع دور جدید گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان، علی اصغر سلطانی روز جمعه گفت شرط موفقیت مذاکرات حفظ فضای آرام موجود است. به گزارش ایسنا، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت باید از هر گونه جنجال سیاسی و تبلیغاتی جلوگیری شود. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل نیز روز جمعه گفت ایران آمادگی خود را برای انجام مذاکره سازنده بر مبنای احترام متقابل میان تهران و واشنگتن اعلام نموده، اما ایران به گفته وی تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهد کرد. مجلس سنای آرژانتین با 39 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف یادداشت تفاهم اخیر بین دولت‌های ایران و آرژانتین را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس تایید کرد. این تفاهم‌نامه اکنون باید به تایید مجلس نمایندگان آرژانتین نیز برسد. رئیس جمهوری آرژانتین گفته است دو کشور با همکاری در این زمینه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 5 نفره متشکل از حقوقدانان بین‌المللی موافقت کرده اند. گروه‌های یهودی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از این توافق انتقاد کرده اند. در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در آن زمان آرژانتین 8 تن از مقام‌های عالی رتبه ایران را به عنوان متهمان اصلی معرفی کرد، اما ایران این اتهام را رد کرد. در قاهره سخنگوی ائتلاف مخالفان حکومت سوریه اعلام کرد هر راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌های این کشور باید شامل برکناری بشار اسد از قدرت باشد. به گزارش رویترز، ولید البانی روز جمعه پس از نشست مخالفان در قاهره گفت شرط پذیرش هر طرح صلحی کنارگیری رئیس جمهوری و فرماندهی امنیتی کشور است. سخنگوی مخالفان گفت آنها خواهان تضمین بین المللی برای اجرای طرح صلح احتمالی هستند. ائتلاف مخالفان بشار اسد همچنین اعلام کرده هفته آینده در استانبول ترکیه نخست وزیر دولت منتخب خود را انتخاب و معرفی خواهد کرد. در اسلو پایتخت نروژ به گفته یک وکیل یکی از کارمندان سفارت ایران در این کشور به نروژ پناهنده شده. یورگن لودال وکیل این ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته او در ماه دسامبر 2 ماه پیش درخواست پناهندگی خود را به مقام‌های نروژی ارائه کرده است. این وکیل گفت مطمئن نیست که آیا این ایرانی یک دیپلمات است یا نه. وی از بیان علت این پناهندگی نیز خودداری کرده است. در سالهای اخیر و بعد از سرکوب اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 چندین دیپلمات ایرانی به کشورهای اروپایی پناهنده شده و برخی از آنها به مخالفان جمهوری اسلامی ایران پیوستند. پلیس پاکستان از بازداشت یکی از بنیانگذاران گروه تروریستی لشکر جنگوی که مسئولیت حمله اخیر به شیعیان در کویت را بر عهده گرفته خبر داد. پلیس پاکستان این شخص را مالک اسحاق معرفی کرده است. در 2 انفجار مهیب در کویت طی 1 ماه صدها تن از شیعیان هزاره کشته و زخمی شدند که به اعتراض گسترده آنها انجامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد کشور نیجر در غرب آفریقا شدند. با ورود این گروه 40 نفری شمار نظامیان آمریکایی در نیجر به حدود 100 نفر می‌رسد. آقای اوباما گفت که این نظامیان با رضایت دولت نیجر برای همکاری اطلاعاتی با نیروهای فرانسوی در مالی به نیجر رفته و در عملیات رزمی شرکت نخواهند کرد. دولت آمریکا از عملیات نظامی فرانسه در مالی نیز که علیه شبه نظامیان اسلامگرا در شمال این کشور است حمایت کرده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما را در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا میگوید بسته پیشنهادی گروه 5+1 به ایران منصفانه خواهد بود. ایر عضو هیئت آمریکایی خواهد بود که کمتر از 1 هفته دیگه همراه اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان گفتگو خواهند کرد. هدف این گفتگوها پیدا کردن راه حل بحران بر سر فعالیت حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ایر در مصاحبه با همکارم گلناز اسفندیاری نخست درباره انتظارات آمریکا از گفتگوها در آلماتی قزاقستان میگوید. آلن ایر:
ایران هم مثل ما، یعنی هر دو طرف باید بروند قزاقستان با جدیت و با روحی برابری، با حسنیت و با احترام متقابل تا تعامل و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت پایدار و یعنی مورد قبول هر دو طرف برسیم یا حرکت کنیم حداقل.
و آیا آمریکا و کشورهای دیگه پیشنهاد جدیدی برای ایران دارن؟
نمیتونم به جزئیات بسته پیشنهادی ما بپردازم، ولی اصل مطلب این است اگر ایران تعهدات خود را در مورد داشتن برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی را انجام دهد، در قبال اون آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. ایران میتونه یک برنامه صرفا صلح‌آمیز و غیر نظامی هستی داشته باشد، ولی باید تعهدات و وظایف خود را انجام دهد.
تو گفتید که نمیتونید راجع به جزئیات چیزی به ما بگید، ولی آیا پیشنهاد جدیدی دارید برای ایران یا نه؟ تا چقدر میتونید به ما بگید در این مورد؟
میتونم بگم حضورتون که بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است و همونطور اگر ایران اراری داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم. به برای جمهوری اسلامی چند روز پیش در تبریز فرمودن که بیشتر از دو راهی وجود نداره، یا تسلیم شدن و توبه کردن ایران یا فعال کردن توانایی و نیروهای داخلی ایران برای عبور از تحریم ها. من عرض میکنم نه، راهی سومی هست و این فقط و فقط تعامل و همکاری. و از این که ایشون فرمودن، ایشون فتوا صادر کردند در مورد سلاح هسته‌ای و موضع ما یعنی جامعه بین‌المللی این است که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، یعنی جای زیادی هست برای همکاری.
آقای مرکز وودرو ویلسون به تازگی گزارش رو منتشر کرد و در این گزارش اومده که دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم‌هایی هست که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران علیه اون کشور وضع شده. اول می‌خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این گزارش. شما این رو تایید می‌کنید که تحریم‌ها باعث کمبود دارو شده در ایران؟
من این گزارش رو نخوندم، ولی به طور کلی همونطور که معلوم است از استعفای وزیر بهداشت ایران، بعضی از دلایل نارسایی این واردات داروی مربوط به سوء مدیریت داخل ایران است. یعنی خود ایشون فرمودند که مثلا اعتبار داشت که صرف نشد برای ورود دوا. با این همه اگر اشکالی باشد و اگر شرکت هایی هست که نمیخواد دارو و یا غذا به ایران صادر کنه، ما این چیزها رو تحریم نکردیم
ولی در عمل در نقل و انتقال پول به ایران مشکل اساسی
بله،
هست.
بله قبول. از این نظر ما از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا آگاه سازی کنیم و به این شرکت ها نشان بدیم، بهشون بگیم که هیچ مانعی برای صدور دارو و غذا به ایران نیست. خیلی سعی میکنیم
و میشه بگیم که مشخصاً چه اقداماتی رو انجام میدین که این تحریم به مردم صدمه نزنه.
اگر سوء تفاهم هست در مورد این ماهیت این تحریم ها، آگاه سازی میکنیم به اونها خبر بدیم.
این آگاه سازیاتون تا حالا نتیجه نداد آقای؟
اینطور نیست. یعنی مثلا اگر نگاه کنید به مثلا سطح صادرات دوا دارو به ایران، مثلا سال پیش نسبت به 10 سال پیش چند برابر بود،
یعنی امسال 50% کاهش یافته.
پرابلم ولی تا چه نتیجه یا تا چه حد این نتیجه کار ایران است یا کار آمریکا؟ بله گیرم، قبول میکنم که مشکلی هست و بعضی ها تصور میکنند که نمیتونند دارو صادر کنند به ایران و ما سعی میکنیم تا ایشون رو تا ایشون بفهمند که اصلا هیچ مانعی نیست. ولی باید بگم که این تحریم ها نتیجه مستقیم تصمیم ها و سیاست ها که توسط ایران اتخاذ شده است و اگر ایران واقعا دلشون بخواد که این تحریم ها لغو بشه، تنها راه و آسون ترین راه همکاری و تعامل است.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، که قرار است با هیئت آمریکایی که هفته دیگه در کنار اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان مذاکره خواهد کرد حضور پیدا بکنه. ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی ایران روز جمعه در 185 شهر در سراسر ایران برگزار شد. انتخابات نظام پزشکی در شهر تهران 131 نامزد داشت که به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی از این تعداد 17 نفر انتخاب خواهند شد. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفته که نتایج این انتخابات به احتمال زیاد روز شنبه اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
انتخابات این دوره نظام پزشکی ایران حاشیه‌های بسیاری داشت. از حضور مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت در این انتخابات گرفته تا بحث‌هایی بر سر احتمال ابطال نتایج توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. انتخابات نظام پزشکی از ساعت 8 صبح جمعه آغاز شد و تا ساعت 18 هم ادامه داشت. مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت و باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم ساعت 8 صبح روز جمعه با حضور در سالن همایش‌های رازی رأی خود را به صندوق انداختند. خانم وحید دستجردی به خبرگزاری ایسنا گفته که برای انجام وظیفه در انتخابات شرکت کرده است. حسن امامی رضوی رئیس هیئت اجرایی این دوره از انتخابات به خبرگزاری ایسنا گفته که مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد و شمارش آرا هم بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری انجام خواهد شد. او در ادامه ابراز امیدواری کرده که افراد مناسبی انتخاب شوند چون نظام پزشکی را سازمانی دانسته که نسبت به سایر سازمان‌های صنفی تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد. اما موضوع دیگری که از چندی پیش بحث برانگیز شد و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت، رد صلاحیت برخی از پزشکان برای نامزدی در این انتخابات بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حدود 10 روز پیش در نامه‌ای به وزیر کشور و سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از رد صلاحیت برخی از پزشکان، برخی از این رد صلاحیت‌ها را بدون دلیل قانونی توصیف کرده بود. رد صلاحیت شدگان 14 نفر بودند که به گفته علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی پزشکان اصلاح طلب، این افراد از بین پزشکان اصلاح طلب بودند. افرادی همچون شهاب الدین صدر رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی، محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق این سازمان، محمد رضا نوروزی قائم مقام سازمان و تقی نوربخش عضو شورای عالی نظام پزشکی. آقای احمدی نژاد گفته بود در صورتی که در رد صلاحیت‌ها تجدید نظر نشود، این انتخابات از نظر او غیرقانونی و باطل است. اما مراد هاشم زهی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به خبرگزاری مهر گفته اگر رئیس جمهوری حکم رئیس جدید نظام پزشکی را امضا نکند، مشکل در مجلس شورای اسلامی طرح و حل و فصل خواهد شد. علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته که کاری خلاف قانون انجام نشده و اگر رئیس جمهوری حکم رئیس جدید نظام پزشکی را امضا نکند، میتوان صبر کرد تا رئیس جمهور بعدی انتخاب شود. رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفته است که نتایج این انتخابات به احتمال زیاد روز شنبه اعلام خواهد شد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. روسیه همچنان مذاکره رو تنها گزینه حل مناقشه هسته‌ای ایران میدونه، اما انتظار چندانی از دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان نداره. مسکو امیدواره که تهران هفته آینده با آمادگی بهتری برای دستیابی به توافق با میانجیگران بین‌المللی در آلماتی قزاقستان حاضر بشه. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 همچنین مجدداً از گفتگوی مستقیم احتمالی تهران واشنگتن استقبال کرده. به گزارش آنا رایسکایا توجه کنید.
جمعه وزیر امور خارجه روسیه که در مسکو میزبان همتای چینیش بود، مجدداً بر لزوم حل و فصل سیاسی مسئله هسته ایران تاکید و تشریح کرد. گزینه جز مذاکره برای حل مناقشه های موجود وجود ندارد. لاوروف با اشاره به اشتراکات مواضع روسیه و چین پیرامون اکثر مسائل بین المللی افزود:
ما вместе с китайскими друзьями руководствуемся одними и теми же принципами, необходимостью соблюдать международное право.
من در سیاست خارجه از اصول یکسانی پیروی می‌کنیم. رعایت قوانین بین الملل، احترام گذاشتن به منشور سازمان ملل متحد و عدم مداخله خارجی به ویژه مداخله نظامی برای مقابله با چالش‌های پیش رو. ما حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه‌های موجود را جایگزین ناپذیر می‌دانیم.
پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو پیشرفت چشمگیر طی مذاکرات هفته آینده گروه 5 علاوه 1 با ایران را بعید می‌داند، اما انتظار دارد طرفین به توافق‌های ملموس در چهارچوبی برای حل این مسئله دست یابند. او که با یک هیئت دولتی به کوبا سفر کرده بود به خبرنگاران گفت اگر در این مسیر حرکت کنیم می‌توانیم این دور مذاکرات را نتیجه بخش بخوانیم. او در ادامه از مقام‌های تهران خواست در آلماتی قزاقستان محل برگزاری دور جدید گفتگوها میان ایران و گروه 5 علاوه 1 با آمادگی بیشتر برای یافتن مشترکات در موازی طرفین و نه تکرار مطالبه هایی که قبلا نیز مطرح شده بود حاضر شوند. وی افزود که میانجیگران بین المللی نیز چنین آمادگی را دارند و در صددند برای اینکه بروند گفتگوها سرعت بخشند پیشنهادهای ارائه کنند که از لحاظ راهکار تیکیه ها و برخی نقاط محتوایی در مقایسه با سابق فرق خواهد داشت. او در این حال محتوای این پیشنهادها را افشا نکرد. ریابکوف همچنین گفت مسکو با گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن مخالفتی ندارد، اما ماهیت این تعامل باید برای سایر میانجیگران بین المللی شفاف باشد. او در این حال افزود تا جایی که مسکو خبر دارد توافق درباره انجام چنین گفتگوی حاصل نشده است. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی مذاکره قریب الوقوع تهران واشنگتن را بعید می‌داند.
поворот к Ирану может совершить человек в консерватизме и жесткости которого нет никаких сомнений.
چرخش به سوی ایران از رئیس جمهوری ساخته است که در محافظه‌کاری و مقتدر بودنش شکی نباشد. نیکسون که هیچ کس دست راستی تر از وی نبود توانست به سوی چین گام بردارد و همگی این اقدام را حرکت حیله‌گرانه برای پیشی گرفتن از اتحاد شوروی تلقی کردند. اما اگر اوباما دست به سوی ایران دراز کند درباره وی نخواهند گفت که چقدر شجاع است، بلکه خواهند گفت که او ضعیف بود و گول وعده‌های ملاها را خورد و به ارزش‌های غرب خیانت کرد.
در این میان معاون دومای روسیه آمریکا را متهم کرد که در تلاش است گفتگوهای جدید با ایران را برهم زند. سرگی بابورین با اشاره به آخرین انتقادهای واشنگتن از افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران گفت آمریکا در پی حل مسئله هسته‌ای ایران نیست، بلکه در پی گسترش تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین گروهی از مقام‌های پارلمانی روسیه که در ایران به سر می‌برند ابراز اطمینان کردند که ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هر چه زودتر رفع و تحریم‌ها علیه این کشور برطرف شود. نیکولای لویچوف رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه ایران از جمله گفت که روسیه هیچگاه با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران موافقت نخواهد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمی‌اش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهامات را رد می‌کند. مسکو که در پیشبرد برنامه اتمی ایران با تهران همکاری می‌کند، در نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به اهداف واقعی هسته‌ای ایران شریک است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خودروهای فرسوده همچنان در پایتخت ایران در رفت و آمدند و همچنان یکی از دلایل اصلی آلودگی شهر تهران شناخته میشن. آزاده اسدی در این باره گزارش میده.
11 سال از تصویب طرح خارج کردن خودروهای فرسوده از شهر تهران میگذرد. قرار بود سالی دست کم 400 هزار دستگاه از پایتخت جمع شوند، اما به گزارش روزنامه تهران امروز تا سال گذشته فقط 1,000,000 خودرو فرسوده از رده خارج شده است. بر اساس این گزارش این طرح به جای پیشرفت و سرعت در اجرا در سالهای اخیر به کندی پیش رفته و در حالی که قرار بود با کمک مالی دولت اجرا شود روزهای رکود خود را می گذراند. به گفته اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا امسال خروج خودروهای فرسوده از شهرها 29% کاهش داشته است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران قرار بود از اول تیر ماه سال جاری رفت آمد خودروهای سواری بالای 20 سال، وانت بالای 15 سال، تاکسی و مینیبوس بالای 10 سال و موتورسیکلت 8 سال به بالا در تهران ممنوع شود. اما این روزها تعداد خودروهایی که سن بالایی دارند و به زحمت در خیابان تردد می کنند اینقدر زیاد شده که از شمارش خارج شدند. اما چرا در سالهای اخیر مدام بحث لزوم خروج خودروهای فرسوده از پایتخت مطرح می شود؟ به دلیل اینکه مسئولان و کارشناسان محیط زیست معتقدند این خودروها بخش بزرگی از سهم آلودگی هوای پایتخت را به دوش می کشند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند میگوید دولت حتی در مورد بقیه مصوبه هایی که باید در زمینه کاهش آلودگی هوا اجرا میشد، کار خودش را درست انجام نداده است.
بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن. خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از یک سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا بود. در ماده دیگری اومده که شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت خانه ها و سازمان های زیرآب موظفن تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طوری طراحی بکنن که هم کاهش آلودگی هوا به همراه داشته باشه و هم جوابگوی سفرهای روزانه شهری مردم باشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا به اندازه کافی ما وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر داریم؟
علی رضوی مدیر عامل مرکز معاینه فنی خودروهای تهران هم از این تغییر قانون برای 5 سال شدن معاینه فنی انتقاد دارد و به روزنامه تهران امروز گفته در حال حاضر حدود 400 تا 500 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند. یکی از طرح‌های اصلی مبارزه با آلودگی هوا خارج کردن خودروهای فرسوده و دودزا از سطح شهر تهران است، آنگونه که رئیس پلیس راهور تهران در آذر ماه گذشته گفت. سازمان‌های دولتی و غیر دولتی فقط 2 ماه مهلت داشتند تا خودروهای فرسوده خود را از رده خارج و سرویس‌های دودزا را اصلاح کنند. از آن زمانی که این مقام مسئول گفته 2 ماه طی شده، اما وحید نوروزی مشاور محیط زیست معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این نکته که خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌های شهر مسئول و متولی مشخصی ندارد، به روزنامه تهران امروز گفته ستاد سوخت طرح خروج خودروهای فرسوده را به حال خود رها کرده. مدیر سابق ستاد سوخت عوض شده و به گفته این مسئول به نظر نمی رسد برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده در دست باشد. وحید نوروزی به قدرت خودروسازان هم اشاره کرده و گفته حتی ستاد سوخت هم نمی تواند برای آنها تعیین تکلیف کند و قدمی برای خروج خودروهای فرسوده بردارد. به گفته یه مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروهای تهران، شهرداری باید مبلغ 20 میلیون تومان و محیط زیست 10 میلیون تومان را به خروج خودروهای فرسوده و نوسازی آنها در سال 90 اختصاص می دادند. اما همه اینها به گفته این مسئول در حد شعار باقی ماند و تا امروز عملی نشده است.
آزادی اسدی گزارش میداد. در ساعت 8:25 دقیقه صبح تهران هستیم، 5:55 دقیقه بامداد پراگ. در برنامه صبحانه با خبر روز شنبه 5 اسفند ماه با من مهرداد قاسمفر همراه بودی تا این لحظه. در ادامه این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه پارانویا، اما پیش از اون من این برنامه رو همینجا به پایان میبرم و آرزو میکنم روز شنبه و هفته آرام و سرشار از شادمانی رو در پیش رو داشته باشید.
صبح بخیر، روزگار همیشه به شادی. تو ماجد طاهبازم تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر با گپی روزانه و وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. دعوتتون میکنم تو این دقایق و ساعتهای پیش رو هم همچنان میزبان رادیو فردا بمونید. موضوع ورزش کشتی و احتمالاً حذف اون از بازی‌های المپیک چند روزیه که مطرح شد و ازش گفتن و گفتیم و شنیدیم. راستش نمیخوام دوباره به اصل موضوع برگردم. اون چیزی که این روزا همش تو ذهن منه و خلاصی هم ازش ندارم، همون هم‌آوا شدن مقام ها و ورزشکارای ایرانی و آمریکایی علیه حذف این ورزش سنتیه. راستش احتمالاً موضوع خیلی خیلی کمیه که ممکنه دوتا کشور، منظورم البته مقامای رسمی دوتا کشور، تو 2-3 دهه اخیر با هم هم‌عقیده شده باشن. موضوع هماوایی آمریکا و ایران علیه حذف کشتی از المپیک هم البته موضوع جدیدی نیست، اما چیزی که واسه من جالبه این تنها میدون کشتی گرفتن مسالمت آمیز و صلح طلبانه است که 2 نفر، یکی از ایران یکی از آمریکا، میرن توش. 2 تا آدم گنده همدیگر رو بغل میکنن و سعی میکنن با رعایت تمام قوانین مرسوم و مقبول در جهان بازی رو از اون یکی ببرن. حالا همین یه مورد بغل کردن و کشتی گرفتن با قوانین مرسوم و فقط برای یه پیروزی نمادین رو هم میخوان حذفش کنن. نامه و اعتراض هم زیاد نوشته شده در این مورد، ولی فکر کردم شاید باید یه همچین نامه‌ای به کمیته جهانی المپیک نوشت که آقا خانم، همین یه جا هم که ما میتونستیم ببینیم این دوتا کشور همدیگر رو سفت بغل میکنن رو شما میخواین حذفش کنین؟ آخه یکم هم به فکر صلح جهانی باشین، نمیشه؟ آخه مگه اصلا چند تا ورزش وجود داره که آدم ها توش مجبورن همدیگر رو بغل کنن؟ اونم یه آمریکایی و یه ایرونی، اونم جلوی 72 ملت، جلوی چشم همه ملت جهان. نه تو رو خدا، چند تا وجود داره؟ آخه گاهی صلح چیز عجیبی نیست، مثل یه مسابقه کشتی، مثل یه دوره هم بودن کوتاه. محفل میم از شهرزاد بهشتیان.
بنگر جمع یاران است و بهاران است و شب، در دل شور و بلوایی و خوش سخنهایی بر لب. بنگر طفل نوپا را که حلاوتش ما را کشت، وان مادر صلح که می جنگد با سلاح قرد و رشت. به که عالی بود و اما خالی بود جای یاران قدیم، شدیم شاد و خوشا یاد و آباز باز محفل می. بنگر آن کباب جوجه فرو افتاده از سیخ، بشنو گویدت استاد از فواید آهک و زرمیخ. بنگر گربه ها را گرفته بزم بر سر میز، بردار آن کلاهی را که رفته بر